أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. امام حسین علیه السلام در فضائل گوناگونی با جد بزرگوار و پدر و مادر و برادرشون علیه السلام اشتراک دارند، به گونه ای که در باره بعضی از این فضائل از جانب خدای متعال آیه یا آیاتی نازل شده است، یا قبل از ظهور اون فضیلت، مانند قضیه مباهله که خدای متعال دستور میدهد به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به نصارای نجران: بگو اگر این منطق حق را نمیپذیرید و برای احتجاج آمده بودند که به نوعی دیدگاه خودشون رو اثبات بکنن، به کرسی بنشونن و حقانیت خودشون رو ابراز بکنن با طرح بعضی مسائل که خدای متعال به پیامبرش صلوات الله علیه و آله اون دیدگاه های حق را نسبت به حضرت عیسی علیه السلام و اینکه دین اون حضرت تا آمدن نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از جانب خدای متعال حق بوده است، به هر حال مسئله مباهله پیش آمد که ایشان بگو اگر این حق رو نمیپذیرند بیان و نفرین بکنیم، که در این قضیه مباهله همه طوائف اهل سنت و شیعه اجماع دارند که 5 نفر بیشتر در جانب نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نبودند. و در قضیه اطعام طعام که در سوره مبارکه دهر یا انسان آمده است و این آیات مبین شخصیت این اولیا است، اکثر آیات سوره مبارکه انسان درباره فضائل این چهار بزرگوار نازل شده: امیرالمؤمنین، زهرای مرضیه، امام حسن و امام حسین علیهم السلام، چون اطعام کننده این چهار بزرگوار بودند، علاوه بر فزه خادمه که خودش یک برحال داستان و داستان حقیقی یک واقعیت خاصی داره که روایت مفصلی است. مطالبی در اون روایت هم آمده، خیلی نکات برحال معرفتی خوبی داره. برحال امام حسین علیه السلام در این قضیه شریک بودن. در قضیه نزول آیه تطهیر که 5 تن از اصحاب کسا خدای متعال متحر بودنشون رو اعلام میکنه، به هر حال امام حسین علیه السلام شخصیتی است که در این فضائل مشترکند با پدر و مادر و جد و برادر بزرگوارشون، که البته خب بعضی از آیات هم هست که حالا مجالس دیگری رو میطلبه که اون آیات مطرح بشه که مصداق تامش رو امام حسین علیه السلام و اصحابشون معرفی کرده. به هر حال ما در این ایام به طور خاص بر سر سفره پذیرایی معنوی امام حسین علیه السلام می نشینیم که انشاءالله الطاف بزرگوارانشون شامل حال ما بشود و ما خودمون رو با مذاکره این فضائل و ابراز محبت به این اولیا و سعی در تقویت معرفتمون نسبت به این اولیا، اهتمام در تبعیت از ایشان رو انشاءالله داشته باشیم و هر مقداری که ما قصد جدی در تبعیت داشته باشیم و آن را در زندگی دنبال بکنیم و این تبعیت رو ادامه بدیم، این پیوند اعتقادی، قلبی و عملی و اخلاقی با این اولیا برقرار بشود، این رابطه ادامه پیدا میکنه. من اتبعکم فالجنت مأواه و من خالفکم فالنار مثواه و من حاربکم مشرکون و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم. اینها فرازهایی از زیارت شریفه جامع کبیره است که به هر حال این تبعیت در هر عرصه ای از این عرصه ها که عرض شد و برای ما تحقق پیدا بکنه، به همون مقدار ما با ایشان خواهیم بود در اون درجه. این رو باید دقت داشته باشیم. اینطور نیست که در حال روایات اینا که میاد که افراد با ما هستند در درجه ما، این رو باید با مجموعه حال آیات و روایات در باره مقامات این اولیا معنا بکنیم. گاهی درست اینا معنا نمیشه برای خود بیننده این روایات یا شنونده این معارف، توقع بیجا ایجاد میشه که به هر حال ما توقع پیدا میکنیم که پس حالا که یک سری از فضائل ما متصف شدیم دیگه این اولیا رو به هر حال مشاهده میکنیم. به هر حال نباید البته آیه یأس خوند، ما نمیخوانیم. این اولیا رحمت واسعه خدای متعال هست، اما رحمت الهی هم که واسع است اون هم با یه شرایطی. خود خدای متعال میفهمد و رحمتی وسعت کل شی فسأکتبها للذین یتقون و یقیمون الصلاة. رحمت من بر هر چیزی وسعت داره و من لازم کردم این رحمتم رو بر کسانی که برحال در مسیر تقوا و پاکی باشند. در این رابطه ما روایتی رو عرض کردیم که این روایت، حالا قبل از اینکه در توضیحش ادامه بدیم، به انواع دیگری هم نقل شده در بعضی از کتاب‌ها. اون نقل‌های مختلف آمده فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام، اونتا این نحوش رو که مقداری کامل تره ما در حال این مقدمات هم داره اختیار کردیم که مطالب بسیار ارزنده ای رو در بر داره که نشون میده اولا اون کسانی که با این اولیا ارتباط برقرار میکردند به جهت کسب حالا مطالب دینی یا به جهت هر حال برآورده شدن نیازهای مادیشون، اینها هر حال افراد مختلفی بودند، الان هم همچنین هستند و هستیم و در همه این امور باید این جنبه ها رو در نظر بگیریم. این اولیا مظهر صفات کمال و جمال الهی هستند، این برحال به صورت قطعی است. اما چقدر این صفات رو ظهور میدهند، این هم باز مثل حالا مثل که نداریم، مثل خدای متعالند که و المثل الاعلا، این اولیا مثل اعلای خدای متعال هستند، نمونه نمودار بزرگ برترین نمودار خدای متعال هستند. مثل که لیس که مثل شی در تعبیرات غلط گفته بشه، به هر حال اینو تعبیر نمودار باید گفت که بحث بسیار مهمیه. این هم خودش یک مسئله است از مباحث معرفتی که در هم زیارت جامعه کبیره است، این تعبیر زیارت جامعه کبیره است، و هم خب قرآن کریم میفرماید ملا تضرب لله الامثال و له المثل الاعلا که در روایت فرمودن ما مثل اعلای خدای متعال هستیم که در واقع حقیقتش اینه، معنای خلاصه سادهش اینه، مباحث علمیشو بذاریم کنار، اینها نمودارهای کمالات الهی هستند به گونه ای که از خودشون هیچ استقلالی بر حال ندارند و خود را در کنار خدای متعال مطرح نمی کنند، در عرض خدای متعال لحظه ای مطرح نمی کنند. و ما هم باید این گونه باشیم نسبت به این اولیا، این دیدگاه رو داشته باشیم. اگه این دیدگاه که نوعا خب هست برای هممون، اون تا کم و زیاد داره، شدت و ضعف داره در این جهت، لذا وقتی که ما این گونه نسبت به این اولیا برخورد بکنیم، هم جنبه توحیدیمون حفظ شده، اون کجندیشانی که به هر حال وهابیت خبیث هستند این اتهامات رو نمیتونن به ما بزنن، و هم کسانی که ضعف اعتقاد دارن از خود ماها، که گاهی یک تشکیکاتی به هر حال میشه که آقا ما به هر حال نباید از این اولیا چیزی بخواهی، در این دعای حالا به صورت معروفش دعای فرج معروفه، که حالا عمدش همون دعای الهی عظم البلاس، دعای فرج دعای دیدیست که حالا انشاءالله فردا به مناسبت شب جمعه اینها بحث دعایی از امام حسین علیه السلام خواهیم داشت، یه دعای فرج هم به هر حال از اون حضرت نقل شد. در این دعای الهی عظم البلا ما نکات توحیدی رو اول این دعا میخونیم، الهی عظم البلا عبر حلخ انکشف انقطع از آقت الارض و منعتس انتل مستعان به طور حس اینطور میگیم و انتل مستعان و ایلیکل مشتکا، ما درد دل فقط به سوی تو دراز میکنیم. اینا جنبه های توحیدی مسئله است. اما اونی که میخواد اشکال بکنه مرض داره دیگه، همه اینها رو رها میکنه میاد سراغ این اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران، شما دو بزرگوار یا محمد یا علی، یا علی یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان، اینجاشو اشکال میکنن که پس نعوذ بالله اینجا ها شرکه دارید، شما از غیر خدا طلب میکنید، با اینکه همه این مسائل که ما ملاحظه بکنیم مسئله روشنه. و در بعضی از آیات قرآنی خدای متعال رسولش رو کنار خودش معرفی کرده، رضایت رسولش رو کنار رضایت خودش به هر حال معرفی کرده. به هر حال حالا تو این وادی نمیخواستم به هر حال وارد بشم، یه نکته دیگه هم اینم عرض بکنم، گاهی بعضیا توجه ندارند این دعا رو برای احال اظهار خضوع و رفع مشکل و اینها که از ناحیه امام زمان علیه السلام اونطوری که نقل است آمده که حضرت این رو فرمودند برای رفع مشکلات بخوانید، بعضیا اینو تو قنوت نماز میخوان بخونن، تا یا محمد و یا علی اشکال نداره، اما از یا محمد و یا علی، یا علی یا محمد ندیگه، چون خطاب به این دو بزرگواره، ما در نماز همه خطاب ها و توجهاتمون فقط به ذات اقدس الهیه، لذا باید توجه داشت. بله، دعای سلامتی امام زمان علیه السلام همش خطاب به خدای متعال است، اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن، که توضیح خیلی خاصی هم داره، هم داری میخونی و میره. اما در اونجا نام امام زمان علیه السلام هست، اشکال نداره ما در دعا بگیم الهی به حق فاطمت و ابیها و بعلها و امها، بنده امها هم اضافه میکنم چون حضرت خدیجه سلام الله علیها خیلی بر امت اسلامی حق داره و بنیها. این اضافه کردن باز پرانتز بین پرانتز، این اضافه کردن در این دعا چون از خلاصه ناحیه امام نیست اشکال نداره. این دعایی است که برادران بزرگان ما این رو گفتن که صلوات، بنده وقتی صلوات فرستم شما صلوات بفرست. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی، این صلوات محرمی بفرستید. اللهم صل، انده نمیگم یه صلواتی بفرستید که صدا برسه کربلا، این که اما این رابطه معنوی انشالله برسه کربلا. بله، چون این صلوات و این به حق فاطمه و ابیها ما از ناحیه خودمون داریم میگیم، لذا چیزی اضافه کردن مشکلی نداره. این یه نکته از مسائل به هر حال شرعی دیگه. نکته دیگر در دعاهایی هم که از حضرات ائمه علیهم السلام آمده، اگر ما به قصد همون دعا میخواییم بخونیم نباید چیزی رو اضافه یا کم بکنیم، بعد به همون نحوه ما بخوانیم، به همون مقدار بخوانیم. اگر بخوایم به اون فضائل ذکر، فضائل اون دعا برحال برسیم. اما اگر نه، انسان میخواد از این قسمت از دعا خوشش میاد یه چیزی هم اضافه بکنه از ناحیه خودش، نه از باب این که امام داره این رو میخواند، از این باب اشکالی ظاهرا نداره. حالا اساتید هم هستن، اگر ما اینجا در حال اشتباه بگیم ما رو در حال توجه میدن. خب قرازم اینه که اینطور دعا کردن اشکال نداره. اللهم یا الهی به حق فاطمه و ابیها، یا بگیم یا محمد یا حمید و به حق محمد. یا علی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اینطوری دعا کردن تو نماز مشکلی نداره، داریم به خدا خطاب میکنیم. این نکته هم در ذهن گفتیم که توجه باشه، چون گاهی انسان میبینه بعضی ها صفایی دارن و اینا میخوان این دعای الهی از عظم البلا رو تا آخرش تو قنوت نماز بخونن. چون بنده دیدم در مشهد یه جوانی داشت میخوند، بعدش بهش تذکر دادم. بله، تا یا محمد یا علی میتونیم، اما بعدشون ندیگه، اونو بعد بعد از نماز انشالله بخونیم. خب اینو مطالب رو به چه مناسبت از کردم؟ بله، هر کس توجه کرد مناسبت این مطالب رو یه صلوات بفرست. بله، معلوم میشه که نه خیلی مناسبت روشن نشد. که قرارم اینه که ما این اولیا رو به هر حال باید واسطه قرار میدیم و به عنوان این که این اولیا واسطه فیض الهی هستند، اینجا مناسبت این بود. اگر از این اولیا چیزی با این دیدگاه بخواهیم شرک نیست، مناسبتش این بود. بله انشالله چند تا پرانتزم مطالبش روشن شد. منتها اینو مخواستم، این مقدمه برای مسئله دیگه بود که این روایت رو داریم معنا میکنیم، یه تحلیل به نوعی علمی اخلاقی داریم بیان میکنیم که منافات نداره این اولیا که نمونه کمالات الهی هستند، کمالاتی که ظهور میدن در هر جا به مناسبت ظهور بدن. همه این مطالب به هر حال همش جاش محکم و مسلم از معارف، به مناسبت بحثمون این رو خواستم عرض بکنم که این اعرابی میاد خدمت امام حسین علیه السلام، نیازی داره و به هر حال حضرت رو توصیف میکنه به اوصافی، و خب حضرت دارای جمع این اوصاف که عرض کردیم که یکی از این اوصاف کرمه که عرض کرد که من به هر حال دیدم که شما مولای کریمی هستی. مولای کریم خب در جهت افاضه کرمه، اما ما میبینیم که این اولیا گاهی کرمشون رو مشروط افاضه کردن. اینو باید یه مقداری درک بکنیم. امام حسین علیه السلام در شرح حال این بزرگوار مانند سایر اولیا میبینیم که خودشون شروع به افاضه کرم کردن. به هر حال همونطور که در باره خدای متعال امام سجاد علیه السلام عزم کنه منتوک ابتدا، خدایا منت تو ابتداییه، چه من بخوام چه نخوام تو افاضه میکنی. این اولیا هم که مسئله اعلای خدای متعال هستن عمدتا در این جهات اظهار اوصافشون ابتداییه، لذا تحمل مشاقی داشتن در شبها و چقدر به دیگران رسیدگی می کردن، تا جایی که امام حسین علیه السلام پشت مبارکشون در اثر اینکه در حال تحمل بار می کردند به منزل فقرا، در حال یه مقداری زخم شده بود که امام سجاد علیه السلام بعد از شهادت امام حسین علیه السلام که خواستن دفع بکنن میبینن که جای به حال این زخمهای کشاندن انبان نان و اینها به حال بوده، اینا که روشنه. منتها در ابراز کرمشون گاهی ظرفیت افراد رو ملاحظه می کردن، می دیدن که اگر شخصی دارای فضیلتی است خیلی به او در حال اعطا می کردن. این رو ما ملاحظه می کنیم دیگه، فرقی نمی کرده برای این اولیا اون کسی که داره تقاضا می کنه حالا از چه گروهی باشه. این قضیه رو عرض بکنم که قضایای متعددی دارن. حضرت یک باقی داشتن، میان از این باغ به اون کارگرشون به نام صافی میگفت که اجازه میدید تو باغت من وارد بشم؟ چقدر بزرگوار. حال خجالت میکشه، امام حسین مولاشه، این باغ هم مال اون حضرته، همه چیز مال اوه. به هر حال حضرت میگن که ما میگیم تو عربی العبد و مافیدهی کانه لمولا، عبد و اون چایی که در دستشه برای مولاشه. اینجا هم چنینه. حضرت میبینن که این از دور ملاحظه میکردن که این داره یه لقمه میخوره، یه لقمه میندازه جلوی سگ. خیلی خوشش میاد حضرت، این چه صفت خوبی داره. لذا به همین صورت میان این نکته رو بیان میکنند و وارد میشن. حضرت میگن که چرا این کار میکردی؟ گفت من دیدم که دارم خودم غذا میخورم، اینم داره نگاه میکنه، من خجالت کشیدم که چیزی به اون ندم. حضرت به واسطه این صفت خوب فرمود که به هر حال این باغ برای شما، من باغ رو بخشیدم به شما و 200 درهم هم حضرت به این خلاصه صافی داد که به هر حال خرج بکن. دویست هزار دینار و تو را آزادت کرد. این غلام با معرفت عزم کنه که آقا اگر حالا که من آزادم کردی، من که نمیخوام از کنار شما دور بشم، میخوام در بستان، تو این بستان هر حال کار بکنم. حضرت اول باغ رو نبخشیدن، فرمودن شما آزادی، این 200 هزار درهم هم برای شما، برو زندگی تو آزادانه اداره بکن. وقتی که این کلام رو این غلام گفت، حضرت فرمود خب نیا کنی، خودشون رو دارن به این کریمیت توصیف میکنن. اینا خیلی مهمه ها، که ما به هر حال از خدای متعال این توقع داریم، از اولیایش این رو میبینیم و ما هم خواستن که اینگونه بشیم. علازم از ذکر این مطالب عمدتا جنبه های تربیتی است که ما هم انشاءالله در این مسیر قرار بیم. حضرت فرمود کریم سزاوار است که فعلش قولش رو تصدیق بکنه. یعنی وقتی سخنی میگه با عملش اون سخنش رو تثبیت بکنه. من به تو گفتم بستان تو، اجازه میدی وارد باغت بشم؟ خب لغو حرف نمیزنه، امام شوخی که نمیکنه، بله دروغ که نمیگه. بعد از این قضیه فرمود این بستان مال توه. بعد ببینید چقدر بزرگوار، ما رو حلال بکن، در بستانت وارد شدی و همراهانی هم داشتن از زن. منتها حالا که ما بستان رو بهت دادیم، این همراهان ما رو یه مقداری پذیرایی بکن، مهمانیش. به خاطر اینکه منو اکرام میکنی همراهان، ببینید به هر حال چه اوج روحی دارن این اولیا، که ما هر چی بگیم لا احصی ثناءکم موالیا لا احصی ثناءکم، این کمالات تو این عالم نمی گنجه ها، اینو توجه داشته باشی. اینها به عمق عالم آخرت رسیدند تو این عالم، چون عالم آخرت دارای بطونیه و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعقلون. این دار آخرت از همین جا به دست میاد و دارای به هر حال مراتبی است. لذا فرمود ایشان را به خاطر اکرام من اکرام میکن، تا خدا در روز قیامت تو را اکرام بکنه و خدا مبارک بکنه حسن خلق و ادب تو. یعنی تو این حسن خلق رو داری نسبت به حیوان اینطور حالت دلسوزی داری، این حسن خلقت و ادبت هی زیادتر بشه، برکت در حسن خلق معناش اینه. بعد خیلی هم با معرفت گفتم دیگه من در خدمت اصحاب شما هستم. خب رسیدیم به این روایتی که دیروز شروع کردیم. حضرت به این اعرابی می فرماید که حاجتت چیه؟ روی زمین نوشت، روش نمیشد که صریحاً بگه. طبق بعضی از روایات گفت یک دیه کامل است. از کردم چند نوع نقل شده، طبق اون نقل ها نزد دیگران هم رفتن، 100 درهم، نفر 200 هم گفتن نمیخوام، من دیه کامله میخوام. حالا خطایی کرده، این چنین این دیگه، این معرفتی داریم، اونتها درست این معرفته در جانمون تصویر نشده، یک مرتبه خدای نکرده یه خطای گناهی هم میکنیم، اما سعی کنیم که این خطا و گناه ادامه پیدا نکنه و جبرانش هم بکنیم. این شخص خطایی کرده و یه دیه کاملهی به عهدهش آمده، میخواد برحال ادا کنه این دیه کامله رو، حالا دستش هم توهیه و اومده نزد کریمترین انسانها، نزد دیگران هم دفته سرخورده شده و خدمت حضرت آمده و حضرت هم میفهمند که من از جدم شنیدم، از پدرم شنیدم ببخشید، که فرمود قیمت و کل امرئن ما یحسنو، کلمات قصار نهج البلاغه از این فرمایش. خیلی روایت عجیبیه، اون که کوتاه، چند جمله بیشتر نیست. ترجمه میکنم، قیمتو کل امرئن ما یحسنو. این ترجمه عرض میکنم، کم کم حال از توسل انشالله ادامه بحث رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. ارزش هر کسی اون چیزی است که او نیکو میشموره. اینجا ما خودمون ارزش یابی بکنیم. یه فرمایش کلی فرمودن در این روایت، مرحوم سید رضی رضوان علی در ذیل این روایت میگه که با کوتاهی این سخن معارف بسیار وسیعی رو این سخن در بر داره. جاهز که یکی از اهل سنت در شرح این، چون کلمات قصار علی علیه السلام رو هم عده‌ای شرح کردن، من جمله جاهز که از به هر حال علمای اهل سنت در ذیل این فرمایش میگه این فرمایش از جهت محتوا میارزه با همه فرمایشات علی علیه السلام. این اینقدر این فرمایش فرمایش پرمغزیه. قیمت و کل امرئن ما یحسن، و ارزش هر کسی اون چیزیست که اونو نیکو میشماره. حضرت بعدش از این شخص سوالاتی میکنه که این سوالات رو اگر جواب بدی من به هر مقداری که جواب بدی به همون مقدار من دیه رو میدم. حالا ادامه داره در این رابطه، بعضی از بذل و بخشش ها رو عرض میکنیم، چون همش ذکر فضائل دیگه، ما میخواییم ذکر فضائل بکنیم. منتها این نکته هم توجه داشته باشیم، تحلیل بکنیم این اعمال نورانی این اولیا رو. ما با این دیدگاه این بحث رو هم به هر حال دنبال میکنیم که انشالله عزیزان ما مخصوصا طلاب و فضلا با این معارف که ما مواجه شدیم سعی کنیم که با یک دید وسیعی در حال به این سیره اولیا در حال توجه کنیم، چون همان گونه که سخنان این اولیا عام و خاص داره، محکم و متشابه داره، سیره این اولیا همین چنینه. این نکته رو داشته باشیم، خیلی به درد میخوره تو مباحث علمی و مباحث مخصوصا معارف اخلاقی که خیلی بهش ما نیاز داریم، که یکی از پشتوانه های مباحث اخلاقی رجوع به سیره اهل بیت علیهم السلام است، که البته در مباحث فقهی هم این چنینه. خداوند انشاءالله به حق امام حسین علیه السلام دلهای ما را ظرف معارف نورانی و معرفت بین اولیا و محبت بین اولیا تا آخر عمر بگرداند. السلام علیک یا ابا عبدالله. خب امروز روز دوم محرم الحرام است و روز ورود اهل بیت علیهم السلام به این وادی پر از خاطره. امام حسین علیه السلام تو این مسیر به منزل‌های مختلفی خب رسیدند، هر منزلی یک نامی داشته است، با گروهی حضرت مواجه می شدند. در منزل ثعلبیه یک مرتبه با حر بن یزید ریاحی و 1000 نفر که همراه او بود حدوداً حضرت مواجه می شد. اینجا یک چشمه حضرت کرمش رو نشون می ده. در منزل های قبل حضرت به آب رسیدند و به اصحابشون فرمودند مشک‌ها رو پر از آب بکنی، و خودشون هم سیراب شدن. وقتی به هر بلشکر هر رسیدند، بیابان دیگه، گرما، برحال حالا چه بسا اونها هم تو این مراحل نایمدن، کاری نداشتن، بیابان خشک و بی آب و علف و اینها دیگه مجبور بودن به خاطر تبعیت از عبیدالله ملعون مرحال بیان. میبینن که لشکر هر مرحال تشنه است، حتی شطرانشونم تشنه است. حضرت لشکر رو آب میده، میبینن که اونها رو آب بده. یه تعبیری حضرت دارن، چون عراقی هستند، مدینه ای هستند، اینها عراقی ان خیر راویه، اینطوری اونا نمیفهمن گاهی بعضی تعبیرات حال با هم دیگه مختلفه، متوجه نمیشه یعنی چی. جمل شطرت رو هم بیار پایین که بهش آب بده. برحال هر به خاطر وظیفه ای که داشته ممانعت میکنه حضرت به طرف کوفه برن. به هر حال این نکته خیلی مهمه که حالا باید تو بحث ها بهش توجه بشه، که با این همه شنیدن ها که کوفیان این گونه هستن، چرا امام حسین باز میخواست بره کوفه؟ به هر حال وظیفه است، اتمام حجت است و مسائلی از این قبیل. نذاش هر به هر صورت که شده ممانعت کرد به این سرزمین به هر حال رسیدند. قطعا امام حسین علیه السلام نام این سرزمین رو میدونن، منتها میخوان توجه بدند همراهان رو که اینجا کجاست. میپرسن که اینجا چه نام داره؟ میگن آقا قاضریه، نام دیگری ناصریه، دو سه تا نام به هر حال میبرند و حضرت میخوان اون نامی که اصل این نام است و در برگشت از جنگ صفین با همراه پدرش علی علیه السلام میامدن، حضرت خاک این سرزمین رو برداشتند، بوسیدند و گریه کردند. گفتند آقا بله، اینجا نام دیگرش کربلاست. اینجا بود که یک آه سردی کشیدند، آه من کربن و بلا. اینجا حال خواهر بزرگوارشون متوجه حالشون شدن، دیدن که منقلب شدن. ای برادر آیا آماده مرگ شدی؟